أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة بما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. آخرین مسئله که در باره اون دعایی که چند روز بحث شد مونده است این است که از ابی عبیده جراح رسیده است که از رسول خدا صلی الله علیه و سلم سوال شد که چه کسی در قیامت عذابش از دیگران بیشتر است. حضرت طبق نقل فرمود کسی که پیامبری را کشته باشد یا کسی که امر معروف و نهی از منکری را کشته باشد. بعد این کریمه را تلاوت کرد که ان الذين يكفرون بآيات الله و این جمله و يقتلون النبيين بغير حق و يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. این روایت منتها سوالی که هست این است که آیا این مقتولین که امر به معروف و نهی از منکرن باید مسلمان باشند یا اگر غیر مسلمانی قیام کرد برای حفظ عدل و قسط او هم در حدی است که کشتن او این کیفرهای دردناک را به همراه دارد؟ یعنی در کشورهای غیر اسلامی اگر مردانی خواهان قسط و عدل بودن و قیام کردن، کشتن اینها جزء کشتن آمرین به قسط است و اون مقتولین هم در ردیف همین مقتولینی که آیه گفت قرار دارن و قاتلین اونها هم در ردیف همین قاتلینی است که آیه میفرماید یا اونها که به جدایی دارن. گاهی ممکن است به این اطلاق تمسک بشود و گفته شود به این که آمر به قسط لازم نیست مسلمان باشد، غیر مسلمان هم اگر مردم را به قسط دعوت کرد و برای حفظ قسط قیام کرد و کشته شد، قتل یک همچه کسی اون پیامدهای سگانه را خواهد داشت. ولی باید در مسئله تفصیل داد. اولا این کسی که مسلمان نیست ولی آمر به قسط است و برای حفظ عدل و قسط قیام می کند، این از اون جهت که کافر به آیات الهی است مشمول گروه اول است و از اون جهت که یک تفکر مادی دارد در برابر انبیا مقاومت می کند، انبیا که او را به خدا و قیامت دعوت می کنند نسبت به انبیا سرسختی نشون می دهد، پس از این نظر هم جزء گروه اول است هم جزء گروه دوم. اگر یک مارکسیستی، اگر یک ملحدی فقط این خوی را دارد که مسائل مالی کشورش را به غارت نبرند و عادلانه بین هر ذی حقی توزیع بشود، فقط این خوی را دارد، از این جهت به قسط و عدل قیام میکند، ولی در باره مسائل معارف الهی، توحید، نبوت، عصمت انبیا، قیامت و مانند آن هم داخل در گروه اول است که یک فرون با آیات الله و هم انبیاء علیهم السلام که برای ترویج این معارف تلاش و کوشش میکنند نسبت به اونها هم سرسختی نشون میدهند و در برابر اونها مقاومت میکنند. این گروه سوم گرچه کشتن اینها ظلم است ولی اینها در ردیف شهدا نیستند یقینا و اعمال اینها هم در دنیا و آخرت حبت است، یعنی اثری از این مبارزه علیه ستم نمیبرند. حبطت اعمالهم فی الدنیا و الاخره. زیرا یک ملحدی است که نسبت به معارف الهی عناد دارد، نسبت به پیام‌آوران الهی سرسختی می‌کند، فقط این خوی انسانی را دارد که در مسائل مالی و حقوق اجتماعی ستم نمی‌کند و در برابر ستمکاران هم قیام می‌کند. گرچه قتل او ظلم است و ظلم به او حرام است، ولی او از این کار طرفی نمی‌بندد. یک بحث درباره مقتول هست، یک بحث درباره قاتل. چون ظلم جزء محرمات انسانی اسلام است، اختصاصی به حوزه مسلمین ندارد. اسلام یک سلسله دستورات بین المللی به عنوان دستورات انسانی دارد، یک سلسله وظایفی هم در حوزه خود دارد. ارث، کیفیت عبادت و امثال زاله، اینها یه مسائل داخلی اسلام است. مسلمان به مسلمان ارث میدهد، مسلمان از مسلمان ارث میبرد، از غیر مسلم ارث میبرد، ولی از مسلمان جز مسلمان کسی ارث نمیبرد. ارث قسمت مهمش یک مسئله داخلی است در حوزه اسلام، یعنی اگر از منطقه اسلام فاصله گرفتند دیگر ارث و امثال ارث خبری نیست. اما مسئله حرمت ظلم، مسئله حرمت خیانت، مسئله وجوب رد امانت و امثال ذلك، اینا جزء مسائل انسانی اسلام است. یعنی انسان نباید ظلم بکند، خواه نسبت به مسلمان، خواه نسبت به غیر مسلمان. غیر مسلمان هم اعم از کافر و یا اهل کتاب. نباید خیانت بکند، خواه نسبت به مسلمان، خواه نسبت به غیر مسلمان. ادای امانت و رد امانت لازم است، خواه نسبت به مسلمان، خواه نسبت به غیر مسلمان. اینا جزء احکام بین المللی و انسانی اسلام است. در همون بیان نورانی است امیر سلام الله علیه در عهدنامه مالک مرقوم فرمودن که لا تکن علیهم سب و انزار ها، گرگ خوناشام نسبت به این مردم نباش. فین الناس سنفان، اما اخر لکه فی الدین و اما نظیر لکه فی الخلق. می فرماد ستم نکن، برای که مردم دو قسمند، یا برادر مسلمانن که برادر دینی تو هن، یا مسلمان نیستن که هم نوع تو هن، نظیر انسانی تو هن، نه نظیر اسلامی تو. از اون جهت که ظلم مطلقا حرام است و بغی مطلقا حرام است، خواه مظلوم مسلمان باشد خواه غیر مسلمان، کشتن افرادی که برای قسط و عدل قیام کردن حرام است و زمینه ایست برای هم اون سه کیفر، لکن مقتولین از این کار طرفی نمی بندن. اون کارهایی که آل فرعون داشتن، یذبحون ابناءهم، این یک ظلمی بود، اما این چی نبود که اون بنی اسرائیل اون ابناء از بین رفته ثوابی ببرن. حالا خردسالان حساب دیگری دارن. پس این یه مطلب که احکام اسلام دو قسم است، بخشی مربوط به داخلی حوزه اسلامی است، بخشی مربوط به جهان انسانیت است. ظلم به هر کسی حرام است، ظلم باشد یعنی تعدی از حق. و اینهایی که یکفرون بآیات الله، یقتلون النبیین بحق و یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، این قاتلین مبتلا به اون کیفرهای گوناگونن. اما مقتولها، اونها هم از این کار طرفی میبندن یا نه؟ اینا چند گروه هم. گروه اول کسانی هم که هم مشمول یک پرون به آیات الله هن، هم مشمول یک ترون نبیین به غیر حق هن، هم به آیات الهی کفر میبرزن، هم در برابر انبیا سرسختی نشون میدهن، زیرا میگوین اینها دینی آوردن که مخدر جامعه هست و انبیا را هم حاضرن از پا در بیاورن. منتها در مسائل مالی سعی میکنن به قسط و عدل قیام بکنن. این گروه که سعی میکنن در مسائل مالی به قسط و عدل قیام بکنن، چون از نظر کفر به آیات الهی در زمره گروه اولن و از در قسل انبیا در ردیف گروه دومن، این گونه از افراد گرچه مبارزه کردن و مظلومانه کشته شدن و قتل اونها حرام است، اینا مظلومن نه شهید اولا و اثری هم بر خونشون بار نیست ثانیا. حبطت اعمالهم فی الدنیا و الاخره. بله دیگر اون حالا باید دید بینگه چه دسیسه زیر این کار هست، مسئولین ما بهتر از ما آشنا هستن، ولی منظور اینه که اگر ما فلسطین عزیز را در برداریم، به همسایه های نزدیک را در برداریم، ذات اقدس اله به ما همون قاتل الذین یلونکم من الکفار، همین پانامایی که شاه خائن را مدت ها داشت به ما پس نمیداد، این هم امروز به وضع مبتلا شد دیگر و وضع جنگ هم از اینجا شروع میشود. قاتل الذین یلونکم من الکفار، اون چی دم دست شماست، دم تیغ شماست، اول از اینا شروع کنید نه دورترا. ما الان گرفتار مسئله لبنانیم، گرفتار مسئله فلسطینیم، گرفتار مسلمان و شیعه یا دربندیم، بعد نوبت به اونها میرسد. تازه کافرکشی هم درجاتی دارد. قاتل الذین یلونکم من الکفار، یعنی این اوله، اون چه که در تل شماست، ولی شماست، یلی شماست، پهلوی شماست، این مقدمه. این هم یلونکمی که مربوط به موقعیت جغرافیایی روشان میشه، همون اولویت ها و یلیه ها یکمی که مربوط به موقعیت ها اسلامی است. انا اولین وظیفه ما بعد از تثبیت داخل مربوط به مسئله فلسطین و لبنان و امثال ذلک است. حالا بریم به سراغ گروه های بعدی. این گروه که این چنینن، این گروه کسانی هن که جزء یک فرون به آیات الله هن، جزء یک ترون نبیین به غیر حق هن، و هر کس جزء گروه اول شد یا جزء گروه دوم شد، چه رسد به این که مجموع گروه اول و دوم باشد، حبطت اعمال هم به دنیا و الاخر. گروه بعدی از این ملحدان کسانی هن که فقط جزء گروه اولن، یعنی یک فرون با آیات اللهن، اما انبیا را نمی کشن، در مقابل انبیا سرسختی نشون نمی دهن، اما این نه برای آن که انبیا مردم را به الله و قیامت دعوت میکنن و اینها قبول دارن، بلکه انبیا هم مردم را به الله و قیامت دعوت میکنن که قسط اعتقادیست و عدل نفسانیست، هم مردم را به قسط و عدل مالی و حقوق اجتماعی دعوت میکنن. چون این ملحدان در برابر انبیا سفارایی نمیکنن و حاضر به قتل انبیا نیستن برای اینکه اون جنبه مردمی دعوت های انبیا را قبول دارن، گرچه جنبه الهی دعوت را که اصیل است قبول ندارن، اینا جزء گروه دوم نیستن و اما جزء گروه اول هستند، یعنی جزء یک فرونه با آیات الله هستند. و از اون جهت که مشرکان ان شرک لظلم عظیم، ظالمن، و چون مشمول گروه اولن، یک فرونه با آیات الله هستند، کافر از عمل خود حرفی نمی بندد، می ماند گروه سوم. پس این دو گروه از ملحدان گرچه مظلومند و ظلم به اونها حرام است، اما اونها از کارشون طرفی نمی‌بند. میماند ملحدانی که جزء مستضعفان فکری هستند، دسترسی به معارف الهی ندارند، دسترسی به رهاورد انبیا ندارند، ولی این مقدار را میفهمند که نباید به کسی ستم کرد. اینا جزء یک فرونه با آیات الله نیستند، چون استضعاف فکری دارند. جزء یقتلون النبیین به غیر حق هم نیستن، چون اون عناد و تعمد را ندارن. فقط همین مقدار میفهمن که این منابع کشورشون باید به در خود کشور صرف بشود و نمیگذارن دولت مردانشون غارت بکنن. این همین مقدار درک میکنن. اینها هم مظلومن و ظلم به اینها حرام است، هم اعمال اینها حبت نیست، برای اینکه نه در گروه اول و دومن نه در خصوص گروه اول، اینا رو نمیشه گفت یک فرونه به آیات الله. حالا یا برای اینکه دسترسی ندارد یا این مسائل رو خوب درک نمی کند، هیچ انادی ندارد. اینا کسانی هن که مرجعون لامر الله هن، احیانا ذات اقدس اله می داند با اینا چه بکند و مانند اون. نه، اونا که در کشورهای اسلامی هستند دسترسی به مسائل دارند. چطور می شود که این فریاد از یک گروه فراوانی برخیزد و اونها به این توجه نکنند؟ یه وقت است یک کسی بی‌اعتناست، خب این بی‌اعتنایی جرم است. یه وقت نه دسترسی ندارد یا اون کشش فکری را ندارد، نه بی‌اعتنا باشد، تعمدی در کار باشد یا تساهلی در کار باشد، دسترسی ندارد. مثل بسیار از مناطق دوردست چین که اصلا افکار اسلامی اونجا نرفته است. تازه اونهایی هم که مسلمانن اسلامشون فقط در حد گفتن لا اله الا الله است، همین دیگه. مسئله نماز و روزه و امثال ذالک رو اصلا درک نمی کنن که شبان روز باید نماز خوند، با اینکه این جزء ضروری ترین ضروریات اسلامی است. خب کافرن دیگه، این مقدار رو درک کردن. علی ای حال پس ملحدان و مارکسیستا و امثال ذالک داعیه قیام به نفع قسط و عدل دارن به این سه صنف تقسیم شده اند. غسل هر سه صنف در مطلقا حرام است و اینها در هر حال مظلومند، منتها بعضی از اینها اعمالشون در دنیا حبت است، منتها در آخرت عذاب کمتری دارن. و بعضی از اینها اعمالشون گرچه در آخرت حبت است، در دنیا حبت نیست، برای اینکه اون راه تعمد بر ترک معارف را نداشتن. چرا؟ اون که اگر جنگی شده است، اونها از اون جهت که قیام کردن و میخواهن نبوت را از بین ببرن که محدور و دمن، در غیر حال جنگ سخن است. وگرنه اونها که قیام کردن، اگر حمله کردن که دفاع بر مسلمین واجب است، اگر جنگ هم جنگ ابتدایی شد به دستور معصوم سلام الله علیه، بر اونها پذیرش واجب است. اونجا حق است نه به غیر حق. اگر اون چنان استضعافی که راه تحقیق برشون بسته باشد، مرجعون لامر الله هم. اینها تتمه بحث مربوط به آیات که چند روز بحث شد. درباره امر به قسط یه بیانی هست امیر سلام الله علیه در نهج دارد که امر به قسط را با اعتمار به قسط یک جا ذکر میکند. خطبه 222 خطبه است که وقتی حضرت این آیه یسبح له فیها بالغدو و الاصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله را قرائت فرمودن، درباره اهل ذکر این خطبه را ایراد کردند. فرمودن و ان لاهل الذکر لاهلا و ان للذکر لاهلا اخذوه من الدنيا بدلا فلم تشغلهم تجارت ولا بیع عنه یقتعون به ایام الحیات و یحتفون به زواجر ان محارم الله فی اسماء الغافلین و یأمرون بالقسط و یأتمرون به و ینهون عن المنکر و یتناهون عن فکأنما قطع الدنیا الی الاخره. اینها اهل ذکرن، این گونه از مردان کسانی هن که لا تلهیهم تجارتهم را بیع عن ذکر الله، که یأمرون بالقسط و یأتمرون به و ینهون عن المنکر و یتناهون عنه و ماننده. اما آیه بعدی این است که الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب الله لیحکم بینهم ثم یتولى فریق منهم وهم معرضون. این تبیین همون اصل کلی است که قبلا فرمود ان الدین عند الله الاسلام و ما اختلف الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم و من یکفر به آیات الله فان الله سریع الحساب. فرمود نمی‌بینید اینا که بعضی از کتاب به اونها داده شد. اوتو نصیبا من الکتاب. الم تر الی الذین اوتو نصیبا من الکتاب. نمیبینی که اینها یه بهره از مقداری از کتاب آسمانی دارن؟ اینا به کتاب الله دعوت میشوند تا کتاب الله به اینها حکم باشد و حاکم باشد. اما ثم یتولی فریق منهم و هم معرضون. اینها در حال اعراض رو بر میگردانند که این یتولی فریق منهم و هم معرضون یه جمله حالیه مؤکده هم هست، چون اعراض همون تولی است. یه مطلب در این است که این اوتون نصیبا من الکتاب یعنی که مطلب دوم این است که اینها دعوت میشوند که کتاب الله بین اینها حکومت کند و حکم باشد، این درباره چیست؟ سوم این که این تولی و اعراضشون چه منشأی دارد؟ منشأ این تولی و اعراض را همون ذالک به انهم قالوا لن تمسنا النار الا ایام معدودات ذکر فرمودن، و منشأ اون نجات پرستی هم فریب دینی است که پس از دیگری مطالب به هم منسجم مرتبط است. اما امر اول که فرمود اوتو نصیب من الکتاب، با اینکه تورات را خدا به عنوان نور معرفی کرد، چون که انجیل همین چین است، اما این کتابی که اینا تحریف کردن مقداری از اون کتاب در دست اینهاست، بقیه در دست اینها نیست و تحریف شده است. از این جهت او تو نصیب در میل کتاب، یک وجه. وجه دوم این است که همه کتاب را الان دارن، منتو از باب نؤمنو به بعضن و نکفرو به بعض نصیبم من الکتاب بهره اونها شد، نه همه کتاب. دو وجه. اون چه که این وجه دوم را هم تصحیح می کند این است که یدعون الی کتاب الله لیحکم بینهم، که مربوط به امر دوم است، این است که در بعضی از موارد رسول اکرم مأمور شد به اونها بفرماید که من این حکمی که کردم برابر همون توراتی است که نوشته است و در دسترس شماست. قل فاتوا بالتورات فاتلوها ان کنتم صادقین. شما اگر راست میگید، میگویید باید تورات حاکم باشد، به تورات عمل کنیم، خب همین توراتی که الان در دست شماست بیارید ببینید همین حرفی که من میگم دارد یا نه. قل فاتوا بالتورات فاتلوها ان کنتم صادقین. گرچه بخش دیگری از این آیات محرف شده است، آیات توحیدی، تورات، اما اون مقداری که دارند هم مورد قبول اینها نیست. لذا فرمود الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، که اینها یدعون الی کتاب الله لیحکم بینهم. چون قاضی اسلامی اگر اهل کتاب به اون مراجعه کردن، مخیر است که هم برابر قانون خود اونها عمل کند و حکم کند و هم برابر قانون قرآن عمل بکند، چون بلقیس باید عمل بکند، یا اعراض میکند یا برابر کتاب اونها عمل میکند یا برابر کتاب خود. امام رضوان الله علیه این چنین فتوای شریفشون بود که اگر برابر قرآن عمل بکنن اولاس یا احوت. نوع فتواهای امام برای تشکیل یک حکومت هماهنگ آماده بود، وگرنه کشوری که در او اقلیت‌های دینی وجود دارن برای اونها یک قانون جزا و یک قضای جز جداگانه این دشوار است. در مسائل شخصی نظیر حالات عبادی شخصی اون مهم نیست، اما در قانون کشور دیگر یک قاضی برای یهودی ها یه جور، برای مسیحی ها یه جور، برای مسلمین جور دیگر حکم کند، این ناهماهنگ است. لذا در همون تحریر قبل از اینکه مسئله پیروزی انقلاب در کار باشد، نزد طرز تفکرش طوری بود که میشد با اون فتوا جامعه را اداره کرد. اما اون کسی که میگوید قاضی مختار است، دیگر یک طرف را ترجیح نمیدهد، نمیگد اولا این است یا اهوت این است، این بهانه است برای دیگری. در مواردی که فتوای اونها یا حکم اونها به سود اونهاست یا آسون تر است، میخواهند که محکمه نظام اسلامی هم برابر کتاب اونها حکم بکند. علی ای حال در اسلام این هست، گرچه اهوت این است که برابر قرآن کریم حکم بشود. اینها دعوت شدن الی کتاب الله که امر ثانی است، یدعون الی کتاب الله لیحکم بینهم. نه همه تورات را قرآن کریم دارد، ما بنا تورات دادیم که فیها نور است تفصیلا لکل شی. قرآن در باره تورات این چنین دارد که ما و اخذ الالواح فی نسختها هدا و موعظة للمتقین و تفصیلا لکل شی. میگویند تورات موسی کلیم تقریبا از جامع ترین کتاب هاست که نزدیک قرآن کریم است، گرچه قرآن هیمنه دارد و مهیمن است، چون تعبیر قرآن کریم در باره تورات این است که تفصیلا لکل شی، و در باره خود قرآن تعبیر این است که نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شی. از این تبیانا لکل شی که در باره قرآن است و از اون تفصیلا لکل شی که در باره تورات است، خواستن استفاده کنن که تورات یک کتاب جامعی است. علی ای حال اون چرا که خدای سبحان موسی کریم داد جامعه بود، این چیزی نبود که یه مقداری همونجا ریخت و پاش شده که. اون تورات هم هست دیگر، انجیل هم هست، هم قرآن هست، چون اون خطوط کلی که ان الدین عند الله الاسلام در همه هست، مصدقا لما بین یدی هم که در همه هست، منتها لکل شرعتا و منهاجا است که فرق دارد با بعضی از معارف دیگر. وگرنه اگر یک مطلبی در هر سه کتاب باشد، صادق است که تورات گفته، انجیل گفته و قرآن گفته. الم تر الالذین اوتو نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب الله لیحکم بینهم، که این امر ثانی است. این امر ثانی لیحکم بینهم برابر با همون آیه 213 سوره مبارکه بقره است که بحث مبسوطی داشت، و اون این بود که کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. این کتاب آمده است تا بین مردم حکم باشد و حاکم باشد در موارد اختلاف. الان هم در اینجا می‌فرماید به این که این کتاب، اینا دعوت شدن به کتاب لیحکم بینهم، اما ثم یتولى فریق منهم، گروهی از همین‌ها رو برمی‌گردانند. تولی همون رو برگردوندن است، به هم معرضون هم تأکید اینها فعل است. ثم یتولى فریق منهم و هم معرضون، در حالی که اینها رو برگردانن اصولا. نه همون تورات و انجیل هم کافی است، چون نه تورات و انجیل جدال احسن است دیگر، یعنی هم حق است فی نفسی هم مورد قبول اونهاست. نه رسول خدا صلی الله علیه و سلم و کارگزاران نظام اسلامی اونها را دعوت میکنن که برابر کتاب خدا با اونها رفتار بشه. نه خدای سبحان که فرمود انا انزلنا تورات فیها هدى و نور، اما اینها یا چون محرف است نصیب مل کتاب هست،
یا چون نؤمنو به بعضن و نکفرو به بعضن است نصیب من کتاب است که دو وجه بود، وگرنه کتاب تام، کتاب تام به اینها داده شد که تفصیلا لکل شی است. خب این گروه که دعوت شدن الی کتاب الله لیحکم بینهم، در این زمینه نقل کردن که یک حادثه اخلاقی پیش آمد که حکم او بین خود بنی اسرائیل اختلاف بود، آیا حکم رجم است یا تخفیف و حکمی است آسان‌تر از رجم. اینا را فرستادن به حضور رسول خدا صلی الله علیه و سلم، بعد گفتن که اگر رهبر اسلامی این چنین حکم کرد قبول کنید و اگر اینطور حکم نکرد قبول نکنید. آمدن در محکمه اسلامی و این قاضی اسلامی وجود مبارک حضرت و بینشون حکم الله را بیان کرد که این حکم الله هم در قرآن است و هم در تورات. ثم یتولی فریق منهم وهم معرضون. در این گونه از موارد است که حضرت فرمود این چیزی که من گفتم مخصوص قرآن نیست، در تورات هم هست، فتو به تورات فتلوها ان کنتم صادقین. خب اینها یتولی فریق منهم وهم معرضون، از اینجا معلوم می شود که این اوتو نصیب من کتاب از باب این است که نؤمنو به بعضین و نکفرو به بعضین است. حالا با صرف نظر از اون جریان تاریخی، مشابه این مسئله را قرآن درباره گروه دیگری هم دارد که عده‌ای خود را به قرآن نزدیک می‌کنند ولی وقتی به محکمه قرآن دعوت شدن برمی‌گردند. اگر حکم به سود اونها بود می‌پذیرند، اگر به سود اونها نبود نمی‌پذیرند. قرآن این رو تحلیل می‌کند، می‌فهمد چرا شما نمی‌پذیرید؟ میترسید که رسول خدا معاذ الله بر شما ستمی روا داشته باشد؟ این چنین نیست. قرآن حکم جائرانه ای کرده باشد؟ این هم که نیست. در اواخر سوره مبارکه نور هست، آیه 48 به بعد، و ازا دو الالله و رسولهی لیحکم بینهم اذا فریق منهم معرضون. در نوع موارد اول سخن از خدا و پیامبر است، بعد ضمیر مفرد ذکر می شود. اذا دعوا الی الله و رسوله لیحکما بینهم نیست، لیحکما بینهم است. نظیر یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم، نه دعواکم. گرچه استجابت خدا و پیامبر است، اما یک سخن است که از زبان پیامبر شنیده می شود. نفهمود استجیبوا لله و للرسول اذا دعواکم، فهمود اذا دعاکم. در اینجا هم فهمود اذا دعوا الى الله و رسوله لیحکم بینهم، نه لیحکما، چون رسول از اون جهت که رسول است حکمی جز حکم خدا نداره. همون تعبیری که در ذیل آیه محل بحث دارد که یتولی فریق منهم وهم معرضون، مشابه اون تعبیر در همین آیه 48 سوره نور دارد که اذا فریق منهم معرضون. بعد میفهمد و این یکن لهم الحق یأتوا الیه مذعنین. اگر در اون جریان قضا و منازعه به سود اینها باشد با اذعان و اعتراف می آیند، اگر به سود اینها نباشد نمی آیند. حالا تحلیل میکند، میفهمد عفی قلوبهم مرضون، امر تابو، ام یخافونن یحیف الله علیهم و رسوله بل اولئک هم الظالمون. این یک منفصله قیاس استثنایی است، بعد یه منفصله کنار هم ذکر میکند، بعد اکثر این تالی ها را ابطال میکنن، یکی رو اثبات میکنن. میفرما سر شیست، یا اینها قلبشون مریض است، یا در شکن، یا میترسن که محکمه اسلامی علیه حق و قسط و عدل حکم کند. اینا نیست، بل همون اولیست، بل اولئک هم الظالمون. نه محکمه اسلامی خلاف عدل و قسط حکم میکند، نه اینها شک دارن، مسئله برای اینها روشن است، شکی ندارن. عالمان آمدن رو برمیگردانند، اینا این گروه هن. اما انما کان قول المؤمنین ازا دعو الى الله و رسولی لیحکم بینهم ان یقولوا سمعنا و اطعنا و اولئک هم المفلحون. مؤمنین وقتی به محکمه عدل دعوت میشوند حرفشون سمعنا و اطعنا است. غیر مؤمن وقتی به محکمه دعوت میشود ازا فریقون منهم معرضون. منشأ این اعراض هم شک نیست چون اینها عالمند. ترس از قسط و عدم اجرای قسط و عدل نیست چون میدانند در محکمه اسلام جز قسط و عدل چیزی اجرا نمیشود. بل فی قلوبهم مرض است بل اولئک هم الظالمون است. آیه محل بحثم از همین قبیل است که الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب الله لیحکم بینهم ثم یتولا فریق منهم وهم معرضون. منتها کم کم به امر سوم میرسیم که انگیزه اونها در این اعراض چیست. اون تعلیل را اینجا ذکر میکند که ذالک به انهم قالوا لن تمسنا النار الا ایام من معدودات و غرهم فی دینهم ما کانوا یفترون. الحمد لله رب العالمين.